بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بحثمون از امروز در باب تعریف علم اصول شروع میشه که روز گذشته یه متنی رو خدمت آقایون دادیم که مجموعه از تعاریف رو در او ضبط کرده بودند و دوستان حتما ملاحظه کردن. تعاریف بزرگان این علم بود که اون مورد رو بودش تعریف بود از کتاب‌های مختلف با قیودات متعددهی که آقایون برایش وارد کرده بودن. قبل از اینکه بحث رو به اصل مبحث برسیم چند مقدمه رو از بیرون بیان بکنم. اولین مقدمه ها این که یادمون نره علوم واحد اعتباری هستند و چون واحد اعتباری هستند لاجرم برای غرضی شکل میگیرند. چون به عنوان یه قاعده کلیه گفتیم اعتبار در نگاه عقلا و در نگاه عرف وقتی انجام میشه که غرضی در کار باشه و الا اگر غرضی نباشه عقلا اعتبار نمی کنن. پس وقتی که عقلا چیزی رو اعتبار کردن لابد به ان یکون فیها یه غرضی. در کلامات اصولین وقتی به علم اصول رجوع میکنیم میبینیم که همشون تقریبا به این نکته توجه دارند که غرض علم اصول و تنبه دادند که غرض علم اصول کارایی در علم فقه و خود علم اصول فی حد نفسه برای این جعل میشه، برای این اعتبار میشه که در علم فقه ما بهش احتیاج داریم. چرایی داستانم از این جهته که شما در علم فقه مثل همه علوم دیگه یک صغرا دارید و یک کبرا. دارای یک صغرا و یک کبرایی هستید. چون دارای یک صغرا و کبرا هستید حتما این صغرا و کبرا هم باید یا بدیهی باشن یا اینکه اثبات بشن. چون اگر اثبات نشده باشن نتیجه اثبات شده نیست، نتیجه پذیرفته شده نیست. از طرفی هم ما میدونیم تمام ادله یک علم از مبادی اون علم حساب میاد. مثال بزنم بر خدمت آقایون، مثلا شما در علم فقه میگید که این خبر یدل بر این که نماز صبح واجب. خب باید دلیل بیارید چرا هر چیزی که خبر میگه حجتون، اینو در اصول ثابت بکنید. در اصول ما میگیم امام صادق گفته است جایی که نصی وجود ندارد براعت. خب باید بگیم چرا هرچه امام صادق گفته است حجت است. اصول مطلبیه، اینو در کلام ثابت. در کلام میگیم امام صادق حرف خدا را میگوید. خب باید ثابت کنیم چرا حرف خدا حجت است. اینو در فلسفه در الهیات بحث میکنه. بعد میگیم من میفهمم حکم خدا، من میفهمم حرف خدا حجت است. یکی بهتون میگه خب چرا هرچی تو میفهمی مطابق واقع باشه؟ کی گفته هرچی تو میفهمی درسته؟ اینو باید در معرفت شناسی بحث بکنیم. پس وقتی مرتبه به مرتبه میریم، هر علم ادله‌ای که درش به کار میره، این ادله باید در یک علم پیشینی به کار بره، به اینا میگن مبادی. لذا ما نیاز به علم اصول پیدا میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در علمی دیگری باید ادله علم فقه را ثابت کنیم. علم اصول علمی است که در حقیقت ادله علم فقه رو ثابت میکنه، ادله علم فقه رو به دست میده، همونطور که علم کلام ادله علم اصول رو به دست ما میداد، همونطور که فلسفه ادله علم کلام رو به ما میداد. پس علم فقه صغرا داره کبرا. شما میگید وجوب نماز صبح مورد اجماع مسلمین است، اینو در فقه به دست میارید. خب چرا هرچه مورد اجماع مسلمین است حجت است؟ چرا؟ اینو باید در یه علم دیگه ای در یه جای دیگه ثابت کرده باشید. به طور کلی دلیل هر علم از مبادی تصدیقیه اون علمه. لذا اصول مبادی تصدیقیه علم فقه رو ثابت میکنه. این مقدمه اول. زیل مقدمه اولی نکته بسیار مهمه که اینجا بهش نمیپردازیم ولی باید بهش توجه داشته باشیم. این بحث از نظر تاریخی مال بعد مرحوم آقای آخونده. تا قبل آقای آخوند تنبه به این مطلب آخری که نوشتیم نیست. ما در فقه به دنبال چی هستیم؟ اینو خوب توجه کنید. ما در فقه آیا به دنبال حکم خداییم یا به دنبال حجت؟ سابق بر این میگفتن ما به دنبال حکم خداییم، ما باید بریم تو حکم خدا رو به دست بیاریم. آیا آخوند گفت نه، ما دنبال حکم خدا نیستیم، ما به دنبال یافتن مؤمن و مؤذنیم. ما به دنبال مؤمن و مؤذنیم، دنبال حکم خدا نیستیم. چه فرقی بین اینا هست؟ بین اینا تفاوت بسیار زیاده. اگر ما گفتیم که ما به دنبال حکم خداییم، اون وقت اون چیزی که به دست میاریم ادعا میکنیم هازا ما حکمه به الله، این حکم خداست. اون وقت دو مرحله‌ای میشه فقه. خب حالا اگه حکم خدا رو مستقیما به دست نیاوردیم چه کار کنیم؟ میگه براءت یا احتیاط یا حالا هر چی، اصول عملیه. اما اگه کسی گفت نه ما اصلا به دنبال حجتیم، ما وظیفمون یافتن حججه، من میخوام فردای قیامت سر پل صراط که رسیدم میخوام از پل عبور بکنم، به من میگن چرا این کارو کردی، بگم به این خاطر. ما اصلا وظیفه نداریم خدا رو به دست بیاریم، ما صرفا وظیفه داریم مؤمن و معذر به دست بیاریم. مؤمن من العقاب، معذر من العذاب. ما به دنبال این هستیم. نه، اولا مؤمن ها بله هرچه حکم خدا رو تو به دست بیاری و انجام بدی مؤمنه، نه نمیگیم خدا خواسته، ما میگیم به این خاطر با دنبال فقیم. مؤمنیت این هم به خاطر حکم خداست، چون من دنبال حکم خدا میرم. اما من اگر مؤمن به دست آوردم کافیه، من اگر مؤمن به دست آوردم یکفی کافیست، بیشتر از این احتیاج ندارم. اونی که ما در فقه دنبالشیم اینه که فردا اگر رسیدیم سر پل صراط بهمون گفتن چرا این کارا رو کردی، بتونیم جواب بدیم، بتونیم چیزی ارائه بکنیم. لذا مرحوم آقای آخون گفتن اساسا ما جعل حجیت داریم نه جعل حکم ظاهری. تا قبل آقای آخوند میگفتن جعل و حکم ظاهریست، خداوند حکم واقعی رو بر شما جعل میکنه، اما اگه نتونستی پیدا بکنی حکم ظاهری رو جعل میکنه. مرحوم آقای آخوند این بحث مطرح کرد که نخیر، اونی که جعل میشه حجیته که جعل میشه. البته بعدی ها خیلی مخالفن تو این مسئله، بحث خود امام از مخالفین آقای آخوندن، بحثا متفاوته، بحث بسیار بسیار پردامنه است که باید انشاءالله موقعی به طور منقح راجبش بحث کنه که اساسا حجیت چیست، جعل احکام وضعی چگونه است، چگونه شکل میگیره، اینا چه دسته ای هستن، یه بحث مفصلی هم داره. اما اینجا همین مقدار بدونیم که چون علم اصول رو ما برای کارایی در علم فقه میخواهیم، قرار شد علم اصول خودش بی حد نفسه به درد ما نخوره. علم اصول علمی است که تمام کارکردش، تمام هویتش اینه که علم فقه رو برای ما قابل دسترس بکنه، علم فقه رو مبادی تصدیقی علم فقه رو و ادله علم فقه رو به دست ما بده. لذا باید این دنبال چی هست؟ آیا به دنبال در علم فقه به دنبال حکم خداییم؟ در علم اصول هم باید همون جور مشق کنیم، چیزایی رو بسازیم که او رو در اختیار ما میذاره، یا در علم فقه به دنبال حجتیم که طبیعتاً باز باید چیزهایی رو بسازیم که اونجا به درد ما میره. از نظر عبارتی این ورگاهی که پیش روتون هست یه تغییری توش بدیم، صفحه 72 رو بیاریم. اونجا که نوشتیم نکته، نکته حجت با حکم الله به یک معنا نیست، بلکه ممکن است کسی، نمیخوایم بگیم الزاماً هر کسی که قائل به حجیت خبری میشود آن را مؤمن و معذر میدانه، نه، ممکنه افرادی قائل به حجیت بشن به معنای حجیت رو معنای دیگه ای بگیره. ممکن است کسی قائل به حجیت میشود صرفاً آن را معذر و مؤمن و معذر و منجز بداند. این میداند هم بکنید بداند. اما که این حقیقت مبنای مرحوم آخوند خراسان است. اینم نکته دوم. مقدمه سوم این که آقا ما در علم اصول به دنبال چه دست تعریفی اگر باشیم خوبه، تعریفی که میخواییم ارائه بدیم چه خصوصیاتی خوبه داشته باشه. به نظر میرسه که ما باید تعریفی رو ارائه بدیم که دارای سه خصوصیت باشه. اول این که باید اون چه الان به عنوان مسائل علم و اصول مطرح میشه رو پوشش بده. یعنی چه پوشش بده؟ یعنی اینا رو به اینا رو خارج از علم و اصول نکنه، یه تعریفی ارائه ندیم که نصف علم و اصول از علم و اصول نباشه. لذا همه آقایونی هم که این تلاش رو دارند هی تلاش دارند که تعریفی رو ارائه بدن که این مباحثی که الان از علم و اصول شمرده میشه داخل علم و اصول بمونه، از علم و اصول خارج نشه. نکنید به هر حال علم و اصول واقعیت یه واقعیتی است که همه اصولین باش کار کردن. شما قراره با یک جمله همه اینها رو در حقیقت در یک جا مجتمع کنید. اون جمله تو نباید جوری باشه که اینایی که هستن نصفشون استطرادی بشن، نصفشون علکی بشن، نصفشون نباشن. ما با یک واقعیتی در خارج مواجهیم به نام علم اصول. یه واقعیتی در خارج وجود داره به نام علم اصول. باید جوری تعریف کنیم که اولا آنچه در عالم خارج هست و به عنوان علم اصول شناخته میشه از زمره علم اصول به حساب بیاد. نکته مهم بود. نه ممکنه نگاه کنید نهایتا نتونیم یه کاری بکنیم همش بیاد، لذا اصلا چه استطرادی بشه. میدونم، ولی ممکنه تعریف شما الان بحثی که آقای آخون دارن اینه که مرحوم آقای آخون نهایتا هی میگن اگه این گونه انجام بدی زن انسدادی خارج میشه، اگه اونجوری انجام بدی زن چی خارج میشه. این نهایتا تعریف رو باید به گونه ای انجام بدیم که این تعریف شامل همه بشه.
همون
جامعه مانع دیگه، مانعشو فعلا بحث نداریم. جامعه شرط اولش اینه که جامعه افراد باشه.
ما تو تعریف سعی می‌کنیم هر چیزی که هر راهش ندن این صدر موضوع
شده. مثلا الکادر
هیچ کاری قبولش
نمی‌کنه،
این
بار
تو
قرآن هیچ قبولش نداره. یعنی چیزی که قبولش نداره هر چیزی که شما می‌ذارید بچه‌سیغه‌ای که نیست قبولش نشه باشه، چرا قبولش نداره؟
این به کار نمیاد.
مباحث الفاظ از ارکان علم اصوله.
الان شده از ارکان.
نه الان ارکان بوده،
ولی یعنی اول که بخاطر فقه رو کار ما خیلی نمیاد. ثانیا ما همین حرف رو
میگیم، مباحث الفاظ یکیش بحث ظواهره، چطور در همش رو در مثلا مباحث الفاظ هم مباحث بسیار در فقه پر ثمر الفاظ
متولدنشی پیدا کردن. ولی ما با این حرف داریم ملزم میشیم که هر چی گذشتگان گفتن دوباره همون داره تکرار کنیم، چه سودی داشته باشه چه نداشته.
ما میخواییم یه تعریفی ارائه بدیم که آنچه در خارج به عنوان علم اصول شناخته میشود که حتما به خاطر اون غرض داخل در مجموعه علم اصول شده تحت پوشش قرار بگیره. بله ویژگی اولمونی استاد ناصری
علمی به نفع صحبت کردن اینه که ما باید تعریف علم اصول آخر تمام مباحث اصول مطرح کنیم، اول باید مباحث کلن بدونیم اصلا بعد بتونیم تعریف قرار بدیم.
نکنید اساسا اینجور امور درسته باید شناخت اجمالی داشته باشید. شما نمیتونید شناخت اجمالی از علم اصول نداشته باشید و او رو تعریف کنید، مگر اساسا کسی میتونه چیزی نشناخته تعریف کنه؟ فرض هم بر اینه که معرف علم اصول که داره بحث میکنه بالاخره کلیاتی از علم اصول رو دیده. باز میگم ولی با توجه به اینکه اونچه در خارج در عنوان علم اصول شناخته میشه با توجه به مقدمه اول، مقدمه اول امروزمون چی بود؟ مقدمه اول امروزمون این بود که مقدمه دومی که امروز مطرح کردیم یعنی قبل از این که ما به دنبال حجتیم یا به دنبال حکم خدا، اینا در حقیقت مسائل علم اصول رو تغییر میده مقداریش رو با توجه به. پس یک تعبیری که معروفمون هست که جامع مسائل باشه، نمیتونیم بگیم افراد، جامع مسائل. دو مانع اغیار باشه. تعریفی که ارائه میدیم باید تمایز با علوم دیگر رو معلوم بکنه. اینجور نباشه شما تعریفی ارائه بدی تمام مباحث علم لغت هم وارد علم اصول بشه، تمام مباحث علم درایه هم وارد علم اصول بشه. پس این هم نباید باشه. به عبارت اخرى شرط دومه در تعریف این که ما تعریفی ارائه بدیم که باعث تمایز با علوم دیگه بشه، و شرط سوم این که ما تعریفی ارائه بدیم که دستمونو نبنده. این قسمت این دوتا اولیش تقریبا مسلم جامعه و مانع بودن، سومی مهمه. نگاه کنید بعضی وقتا شما جوری تعریف میکنید که دیگه هیچی نمیتونید به این علم اضافه کنید. اگه فردای مسئله جدیدی پیدا شد دیگه نمیشه وارد علم اصول کرد. مثلا اگه کسی اومد اینجوری تعریف کرد، گفت علم اصول عبارت است از یک واحد اعتباری متشکل از شمر 1 2 3 4 5 6 7، همینه که الان تو فهرست کفایه است. دیگه فردا اگه شما میخوای 8 بهش اضافه بکنی این علم اصول نیست، چون از اول تعریف کردی این 7 تا علم اصول. نه حالا نکنید، نه اینه مانع بودن، یعنی چیزهایی که جوری تعریف و گشاد نگیرید که همه چی بیاد توش. جامع بودن هم یعنی مسائل موجود رو فعلا بگیره. ما میگیم شما یه تعریف بدید، اگر بعدها چیزی به کارتون اومد بتونید واردش بکنید. اینجاست که بحث شماست. اگر بعدها در مسیر علم اصول ما به یک قضایایی برخوردیم خواستیم اینا رو واردش بکنیم، مثلا مثال براتون بزنم، یکی از بحثایی که امروز مطرح میشه، برخی از بزرگان هم مطرح میکنن که تو علم اصول بردن مطرح میکنن، ممکنه مثلا رد بکنن که رد نمکردن، بس هرمنوتیک. مباحث هرمنوتیک یعنی نسبیت‌هایی در دایره الفاظ. به هر حال این از مسائل علم اصول هست، الان در علم اصول نیست، اما واقعیتش اینه که این یکی از بحثاییست در دایره علم و اصول قابل بحثه. اصل حرفش اینه که آیا مراد گوینده بر من مهمه یا متن مهمه؟ یعنی آیا آنچه من از متن میفهمم حجته یا آنچه که گوینده از متن اراده کرده بود؟ حالا اگه کسی اومد گفت آنچه من میفهمم از متن مهمه یا اون که گوینده میگه مهمه، این بحث باید بشه. آخرش هم ممکنه رد بشه، چون ما گفتیم علوم دارای قضایای سالبه هستن که علی القاعده بحث به ظاهر اولیاش مردوده، ولی به هر حال این بحثی امروز مطرح میشه. اگر این بحث مطرح شد و اومد در باعث قرار گرفت، ما باید تعریف رو به گونه‌ای قرار بدیم راه بده به اینکه اینم بیاد تو علم اصول مطرح شه. هرمنوتیک دیگه از نظر ابتذال از قیاس که بالاتر نیست، قیاس خود امام صادق زده تو سرش که اول من قاس الابلیس. ما در علم اصول بحثش میکنیم، در علم اصول میگیم قیاس به این ادله حجت نیست، یا انواع و تقسیمات داره، قیاس منصوص الاله داریم، غیر منصوص الاله داریم و انواع و تقسیماتش میکنیم. پس تعریف رو هم باید به گونه ای بگیریم که اگر احیانا به مسائلی برخوردیم ولو به نحو قضایای سالبه، دقت کنید اینو تاکید میکنم، ولو به نحو قضایای سالبه، اگر در آینده برخورد با مسائلی پیدا کردیم که خواستیم مطرح کنیم و رد کنیم، کسی نگه آقا اینا که داخل علم اصول نیست، نه جاش در علم اصوله. چرا؟ چون اگر رد بشه یا اثبات بشه در علم فقه کارایی داره، در علم فقه کار آمده، فایده داره. مثلا مثال دیگه خدمتتون بزنم، آقای مطهری مرحوم استاد شهید مطهری که مباحثی که مطرح میکنه بحث عدله، میگه عدل در سلسله احکام. الان هیچ کسی عدل رو به ما و به عدل بحث نکرده، تحت عنوان دلیل عقل متأخرین مثل مرحوم آشمانگستان اصفهانی و مرحوم مظفر یه بحثی رو تو اصول داره، طبعا لاستادش مرحوم آشمانگستان گفته این از قضایای محموده است، آراء محموده است یا چیه یا چیه، پست و قبه عقلیه یا نه، ولی نه یک کسی خود عدل رو، تعریف عدل رو، ها حالا وضع الشیفی محله یا تعریف های دیگری داره، چون عدل داره تعاریف مختلفی است. عدل رو بگیم در سلسله احکامه، خب وقتی میشه هر حکم غیر عادلانه در فقه معلوم میشه حکم خدا نیست یا حجت نیست. بررسی عدل، مفهوم عدل، چارچوبه عدل، کارایی عدل، تعریف اساسا اولیه عدل، بعد آیا اصلا حجت یا حجت نیست. نه چرا اینطور مبادی باشه؟ چون دقیقاً تو علم با همون مبحثی که شما میگید در علم فقه کار داره. چون شما میگید این حکم عادلانه است، هر چه عادلانه است حجت است، دقیقاً میشه این حکم حجت است. هیچ فرقی بین عدل از این حیث با خبر واحد وجود نداره. یه نوعه شما میگید این حکم عادلانه است، هر چه عادلانه است حجت است، همونطور که میگی این حکم مدلول خبر واحد است، هر چه مدلول خبر واحد است حجت است، با یه مکانیزم وارد علم فقه میشه.
لازم نیست که ما همه جور از موصول وارد علم فقه کنیم، مستقیما از کلام
میایم وارد علم فقه. اصلا فرضمون برای اینه چرا فقه اصول درست کردید؟ اصول رو درست کردید که ادله علم فقه رو توش درست کنید، مبادی تصدیقیه علم فقه. حالا اگه در کلام خب بیار اینجا، ما که اشکال نداشتیم، یعنی نمیگفتیم که یک قضیه نمیتونه دو تا علم باشه، دو تا علم باشه. علم کلام به غرض دیگری جعل شده، علم اصول به غرض فقه جعل شده، هر چی هست داخل اینه.
میگم که این تو علم کلام ثابت شد،
چه لازم داره ما اصول دوباره؟ نه ثابت نشده، در علم اصول عادل بودن خدا ثابت شده، حجیت حد ثابت نشده. در علم کلام عادل بودن خدا ثابت شده، اینکه مدار خلقت بر مدار عدل ثابت شده، اینکه عدل الان حرف آقای مطهری بحث بسیار مهمه. ما هنوز در علم اصول راجبش بحث نکردیم، برم بالاتر یه پله بالاتر. این بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهادی که امام مطرح فرمودن بحث اصولیه، هنوز هم در اصول بحث نشده. زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارن چی چی؟ این یک بحثی است کاملا اصولی، باید حدودش معلوم بشه، ظهورش معلوم بشه، بحث داخل اصول هنوز مطرح نشده. تعریف رو به گونه‌ای نگیریم که بعدها نشه این بحث رو درش وارد کرد. بله اصولی چرا به دقت‌های عقلی توجه نداره؟
دقت‌های
عرف اون جایی که هست تو استظهاراته. ما تو استظهارات میگیم العربو به بابک، و الا تو مسائل با عدد مباحثی که مطرح میشه بسیاری، همینجا هست من خدمتون، بسیاری از مباحثی که در علم اصول مطرح شده به قدری دقیق و پیچیده است که فلاسفان به این دقت جلو نرفته. گفت مرحوم آقای بجنوردی میگفته که این آغازی های عراقی استاد ما، چون آغازی ها فلسفه نخونده بوده، گفت آغازی های عراقی به قدری باهوش بوده، میگه به کنه مسائل فلسفی میرسید اما به یه اصطلاح دیگر میزد. خود مرحوم آقای آخون تو همین بحثی که حالا میرسیم به مباحث جلوتر، همین انشالله اگر گوش شیطون کر عبور کنیم از این مباحث، همون جای بحثی دارن کلی عقلی مراد چون چیز دیگه است. یعنی بعضا اصطلاحات به جا به جا اصولی به کار بردن تو بحث معنای حرفی. خود مباحث معنای حرفی مباحث بسیار دقیقیه که اتفاقا به نظر میرسه شاید از دل اصول وارد فلسفه ما شده. حالا من از نظر تاریخی تتبع نکردم معنای حرفی، اما این که به این نحوه توی بحث فلسفه پرداخته شده از دل مسائل اصولی رفته. خب این هم مقدمه بعدی، بگذاریم از این بحث. حسنی خواهیم بگیم یادمون باشه اصول اینی که بین دفتینه نیست، ضمن این که این هست، ضمن این که این هست، اما این همه علم اصول نیست. به گونه تعریف رو نباید ببندیم که اگر فردای روزی مباحث جدیدی مطرح شد که میتواند تأثیر مستقیم در فقه بذاره دستمون بسته باشه. به ما بگن آقا تعریف تو شامل اینها نمیشه.
تعریف منطقی نباید باشه.
تعریف منطقی به معنی جنس و فصل و اینا که نداریم اساسا. به قول تعبیر آقای آخون میگه این همش حده. چرا؟ قید یک جامعه افراد، دو مانه افراد به معنای به خاطر اینکه اونجا نه عرضم میده چون اونجا ما تعریف کلیات رو میکنیم، ما در اینجا داریم تعریف کل میکنیم. شما وقتی کل رو تعریف میکنید افرادتون میشه اجزا، میشه مسائل. اما در اونجا که میگید تعریف، تعریف کلیه که میگن جامعه افراد باشه. اینکه تعریف افراد به کار نمیبرم من، هی میگم مسائل، یعنی اجزا علم بر اینه که شما یه وقت دارید کلی رو تعریف میکنید، تعریف کلی با افراد شما بواجه. اما این وقت ما الان داریم کل رو تعریف میکنیم، کلی رو داریم. نه حالا اگه یک کسی اومد جوری تعریف کرد گفتم تعریف اینجوری بکنیم، العلم الاصول هو العلم الذي يبحث فيه عن خمسه مسائل، تعریف. نه حالا اگه تعریف گفتی تعریف هم جامعه افراد هم مانع اغیار. شما الان برو کفایه رو ورق بزن میشه مثلا 50 تا مسئله، بگید العلم الاصول هو العلم الذي یبحث فیه عن هذه خمسین مسائل. این هم جامعه افراد هم مانع اغیاره، ولی دایره رو جوری بسته هیچی دیگه دوست نمیتونه. حالا این خمسین مسائل جامعهشون رو پیدا کن، بگو مباحث الفاظ یا چی و یه گوشه ایش رو جرش جا بذاریم. حالا این تو ذهن اون باشه تا بعد که به تعریف رسیدیم ممکنه یکی بگه همه تعاریف این خاصیت رو داره، اشکال نداره، کمون که همه تعاریف مانعیت و جامعیت رو باید داشته باشه. خب تعریف حضرت امام چیه؟ اولا این ورقه‌ای که دیروز بهتون دادن یه اشتباه تایپی داره و اون اشتباه تایپیش به تعریف امام رو که ورقه‌ای دیروز اونجا نوشته آتیه بند 9 تعریف امام مناهج الوصول نوشته القواعد الآتیه عالیه است. خب پس این نکته اول که تعریف امام رو درست کرد. ما طبق روندی که تو تعریف علم داشتیم اینجا با تعریف امام شروع میکنیم، تعریف امام رو پایه قرار میدیم، بر مدار تعریف امام شروع میکنیم بقیه تعاریف رو هم مطابقت دادن، بعد هم ببینیم کدومش درست کدوم غلط. تعریف امام، علم و اصول هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه الالهيه او الوظيفه العمليه. خب ببینیم این تعریف توش اجزایی داره. اولین این اجزا لفظ قواعد. لفظ قواعد از سه حیث قابل بررسی. حیث اول این که خاطر آقایون اگه باشه ما تعریف علم رو که مطرح میکردیم میگفتیم برخی قائلن به این که علم عبارت است از صناعت. کی بودن اونا؟ آخوند خراسان. برخی قائلن به این که علم عبارت است از نفس القضایا. برخی قائلن به این که علم عبارت است از علم به قضایا. خب نکته اول، اولا کیا با تعریف امام موافقن؟ خوب به من پس توجه کنید، داشتید می نوشید حواساتون نبود، حواس من. پس در اینجا در همون لغت اولی که داشتیم همون قواعد، برخی قائلن به این که علم، این سیم و صفتش کن، برخی قائلن به این که علم عبارت است از نفس القضایا که خود امام باشه، برخی قائلن به این که علم عبارت است از خوبه آقا خوبه. پس برخی قائلند به این که علم عبارت است از نفس القضایا، خود قواعد. موافقین با امام که علی القاعده امام از مرحوم آغازی ها اخذ کرده، مرحوم آغازی ها عراقیه، مرحوم تو تعاریف 15 گانه که بهتون دادیم اینا رو ببینید، مرحوم آجا مصطفی است و مرحوم آیت الله بوشمردی صاحب منتقل. اما مخالفین سه دستن. کسانی که علم اصول رو علم به قواعد دانستن، تو تعاریفشون هم هست، نه خود قواعد، که میرزای قمی تو تعریف اصلی که تعریف مورد قبول مشهوره که گفته هوبل علم بالقواعد الممحده لاستنباط احکام الفرعیه، هوبل علم بالقواعد، گفته علم اصول علم به قواعده. میرزای قمی، مرحوم هاشمنطقی صاحب ودایت المسترشدین، مرحوم صاحب فصول، مرحوم میرزای رشتی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم آقای خویی، مرحوم شهید صدر، مرحوم ناینی، اینا کسایی هستند که علم اصول رو علم به قواعد گرفتن. تو متأخرین هم داری، متأخرین اعظمام رو دیگه حالا محل بحثمون نیست چون بحثمون خیلی باز میشه، کسایی که این گونه تعریف کردن. چون اینو قبلا بحثشو کردیم تو بحث تعریف علم، اونجا دیگه رجوع کنید، دوباره بحثا نمی‌کنید. البته مرحوم صاحب فصول یه چیزی رو هم اضافه کرده. صاحب فصول اینجا میگه علم به قواعد که حالا بعدن یه تغییری توش داده که حالا بعدن نگاه. گروه دوم کسایی هم که علم اصول رو علم صناعت می‌دونستن، گفتن علمون، گفتن صناعتون، که اینا دو نفرن. تا اونجا که من نگاه کردم دو نفرن، مرحوم آقای آخونده و مرحوم ایروانی. ایروانی صاحب حاشیه مکاسب در این بحث هم در کتابی داره به نام نهایت و نهایه، در اونجا این تعریف رو ارائه داده. گروه سوم کسایی هم که گفتم علم و صناعت، گفتم علم و اصول علم و صناعت. این گروه سوم یکی مرحوم محقق داماده که چرا بهش میگن داماد؟ داماد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم اسد محمد محقق داماد و فرزند بزرگوارش سیدون الاستاد. خب پس این در مباحث سه دسته رو داشتیم که در مقابل تعریف امام. یه نکته رو اینجا اضافه بکنیم و اون این که اساساً چرا مرحوم آخوند از این که علم اصول رو علم به قواعده دست برداشت رفت سراغ صناعت. چرا مرحوم آقای آخوند، این رو توجه کنیم، چرا مرحوم آقای آخوند یه فیدش یاد هندوستون کرد، یه عوض کرد تعریف رو، به جایی که بگه علم به قواعد که همه مشهور میگن، گفت صناعتو. قبلا در بحث تعریف علم اشاره کردیم که مراد از علم یا ادراک یا ملکه است یا تصدیق، همه اینها برمیگرده به مدار فکر. آقای آخون کن نمیخوان بگن علم و اصول بالاتر از فکر، یک کارکرد عملی داره. یه تعبیری مرحوم فیروزآبادی داره، یکی از شروح بسیار خوب بر کتاب کفایه، کتابش به نام عنایت الاصول، شش جلده، مال مرحوم فیروزآبادی، مرحوم عاشق مرتضی فیروزآبادی، استاد مرتضی علی‌القاعده البته فیروزآبادی که در قوم هم به رحمت خدا رفت، شاگرد مرحوم شاهوادی بوده، متأخره، جز اون کسایی است که تصفیر شد، چون یه مدتی دولت عراق همه رو بیرون کرد، ایشون هم از کسایی بود که از عراق بیرونش کردن اومد قوم، بعد انقلاب هم در قوم مرحوم شد. ایشون یه کتابی داره عنایت الاصول که این کتاب عنایت الاصول علت اینو گفته. متنشو بخونیم چون کتاب خیلی زمانی خیلی مهم بود، بعدا آرام آرام از اهمیتش افتاد به خاطر شروعی که بعدن اومدن یه مقداری این رو منسی کرده. و کأن، صفحه 74 جزوه خودمون، و کأن وجه العدول عن التعبیر بالعلم الى الصناعه، شاید علت اینکه آقای آخوند علم رو رها کرد و به صناعت پرداخت و اولا اینه که به صناعت تعبیر کنیم، خب از تنبیه میخواد به یه توجهی بره. الا ان الا ان علم الاصول لیس مجرد الادراک، علم اصول صرف ادراک نیست. الا ان علم الاصول لیس مجرد الادراک، فقط ادراک نیست، بل هو فن فوق العلم. این فن نیست بالاتر از علم، علمی است که باید به کارم بگیری، مادامی که به کار نگیری اصول نیست. کس سیاقه، سیاقه یعنی چی؟
طلا
یعنی چی؟ احسن تو گفتی طلا؟ من فکر میگی طلاق، گفتم حالا این وسط نکنه محللی چیزی میخوای پیدا کنی، سیاقه این مثلا محلل باشه بقید. درست، یعنی زرگری. احسنتون شیخونا. و نجاری و بنایی و نه به زاله. فکما ان سیاقه مثلا صناعتون یتمکنو بها من صنع المصنوعات، من صنع المصنوعات، فکذالک الاصول صناعتون یتمکنو بها من استنباط الاحکام الشرعیه. پس اینی که آقای آخوند رحمت خدا بر اون بزرگوار باد از تعریف علم با تعریف علم دست برداشت رفت سراغ تعریف به صناعت، اینه که میخواد بگه علم اصول یک علم عملیست، یک فنه، در مقام عمل به کار میاد. خب درست یا غلط، نقدش رو قبلا کردیم. امام یه نقد بسیار بسیار جدی به تعریف آقای آخوند داشتن که سر جای خودش در بحث تعریف علم که بررسی میکردیم اونجا گفتیم، دیگه دوباره رجوع نمیکنیم، رجوع میکنید به بحث اول کتابمون. ایشو مقدمه چند؟ حالا اون بحثی که ما فکر کردم میگید که اون چیزا نوشته ها قبلی ها هست. پس این نکته اول بحث امروزمون. اون تو مقدمه رو که دیدیم که هیچ، گفتیم تعریف ما متشکل از الفاظی است. لفظ اول القواعد، این قواعد گفتیم سه بحث درش مطرح. بحث اولی که در قواعد مطرح کردیم اینه که خیلی قواعد مقابل کیاست؟ مقابل تقریبا همه است، غیر مرحوم آغازی ها که قبلا هم گفتم تو اصولیین امام با آغازی ها عنایت ویژه‌ای داره، و مرحوم بجنوردی که اونم شاگرد آغازی ها بوده، مرحوم آقا مصطفی که شاگرد خود امام بوده. پس در حقیقت غیر اینها مابقی گروه مقابله. اینم قبلا نقد کردیم، بررسی کردیم، گفتیم در اینجا حق با امام، در این بحث حق با امامه. اصول نه علم به قواعده، نه صناعته که مرحوم آقای آخوند میگه، بلکه خود قواعده. نکته دوم که فردا و نکته سوم و واردش میشیم که انشالله بحث رو سرعت بیشتری پیش ببریم، این بحثه که خیلی خوب قواعد یعنی چی؟ بعد با لفظ قواعد چی رو میخواییم بیریزیم بیرون؟ انشالله فردا برسیم.